سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تأملی در مفهوم ایمان، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. روح انسان با جسم انسان مرتبطه، ولی این ارتباط بسیار روشنی نیست. در عین حال بخش‌هایی از مراتب روح رو به جسم انسان مرتبط تر میدانن و ما هم میتونیم این رو تجربه کنیم. مثلا وقتی میترسیم یا علاقمند میشیم و مشتاق میشیم یا غم وجود ما رو میگیره، این اتفاقها همه در روح میفته، ولی ما گویی در قلب خودمون احساس ویژه‌ای پیدا میکنیم. قلب یک جسم صنوبری شکلی است که سرخ فام است و خون رو به بدن میرسونه. قلب احساسات نداره، همین جسمی است که شما میتونید این جسم رو در وجود حیوانات هم ببینید. منتها در روح ما وقتی اتفاق میفته که تأثیرش رو قلب ما بیشتر باشه، میگیم وای قلبم، حتی دست میذاریم رو قلب خودمون. یا مثلا وقتی خیلی فکر میکنیم، چون اتفاقات ویژه‌ای در مغز ما میفته، این تفکر که واقعا کار مغز نیست، کار روحه، منتها ما نسبتش میدیم به مغز خودمون. یا وقتی کسی فکر نکرده یه کاری میکنه، به سر اشاره میکنیم، میگیم مگه تو عقل نداری، یه کمی فکر تو به کار بینداز. نه فکر نه عقل در مغز ما و در مخ ما نیست. منتها وقتی روح ما شروع میکنه به تعقل کردن و تفکر کردن، اتفاقات ویژه‌ای در مغز میفته، به همین دلیل ما این رو نسبت به مغز میدیم. خب حالا کلمه قلب در قرآن اگر مورد عنایت دوستان قرار گرفته باشه، دیده میشه که قلب در قرآن جایگاه بسیار بالایی داره. آخرش میفرماید که مثل این بازاری ها که میگن آخرش چند الا من اتى الله بقلب سلیم. آخرش من از شما چیزی نمیخوام جز این که با قلب سالم به محضر پروردگار عالم بشه تابید. خداوند متعال برای قلب خیلی ارزش قائله. ظاهرا قلب پیچیدگی های زیادی هم داره. همون اول قرآن خداوند متعال در کلمات مقدسشون میفرمان که بعضی اصلا آدم شدنی نیستن. من هم اونا رو آدم نمی کنم. من اگه بخوام کاری برای اونا بکنم، اون که اونا رو داغونتر میکنم. چرا خدا اینا اینجوری مورد غضب تو هم؟ می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا در قلبشون بیماری دارن، نمیخوان درست بشن، محکم وایستادن، میخوان خراب باقی بمونن. منم کاری نمیتونم بکنم برای اینها جز این که مرضشون رو زیاد کنم. حالا کلمه کاری نمیتونم بکنم تو این آیه نیست، ولی میدونید که اگر یک کسی بیمار باشه در از نظر روحی، در کنار یک فوق‌العاده خوب قرار بگیره، دو حالت داره. یا این که تحت تأثیر اون خوب میشه، یا این که کفرش از خوبی او در میاد بدتر میشه. اینها جزو اینها هستند، جزو کسانی که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. خدا خیلی خوبه. علی ابن ابی طالب علیه السلام همین طور بود، اینقدر خوب بود کنار هر کسی قرار میگرفت. طرف تو دل خودش یه ذره تکبر داشت، یا باید تکبرشو میذاش کنار، میگفت یا علی نوکرتم، آقا تو آقایی، آقا دیگه اصلا ما دربست در خدمت شماییم، اصلا شما چقدر خوبی، و عبارت هایی که حالا من عبارت های لاتیش رو عرض نکنم، در حالی که میچسبه آدم اینجا بالاخره لاتی نوکرم چاکرم بگی به امیرالمومنین علی علیه السلام. بعضی هم تا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میدیدن آنن تکبرشون عود میکرد، همون یه ذره تکبری که داشت مثل مردم معمولی زندگی میکرد، تا میرسید به علی ابن ابی طالب میزد بالا. طرف میومد میگفتش که یا علی، حالا تعابیر زشتی به کار میبرن، بی ادبانه است برای دوستان امیرالمومنین، آزاردهنده است، عذرخواهی میکنم، آخه چرا ما هرچی از تو سوال میکنیم زود اینم جواب میدی؟ یکمی فکر کن جواب بده، کفر ما رو در آوردی تو، برای همه سوال ها حاضر جوابی. حضرت مظلومانه میفرمود که شما اسمت چیه؟ گفتم اسمم فلانی. فرمود چرا فکر نکردی؟ گفتم اسمو که بلدم. خب حضرت میفرمود من چیکار کنم همه عالمو مثل اسم تو بلدم، چیکار کنم؟ چرا علیکی فکر کنم؟ برای چی فکر کنم؟ وقتی راه های کهکشان ها رو من بهتر از کف دست بلدم، برای کدوم سوال تو فکر کنم؟ ولی طرف کفرش در می اومد. اصلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، حالا نام حضرت برده شد، ما در مقدمه بحث هستیم، میخوایم کمی درباره ایمان صحبت کنیم. علی ابن ابی طالب علیه السلام اسمشون معلومه، علی، علی یعنی مظهر علو پروردگار عالمن. مظهر علو پروردگار عالم هستن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما سر نماز ایستادید الله اکبر میگی، از بین همه اسماء خداوند متعال چرا کبریایی خدا رو بر زبان جاری میکنی؟ بگو الله رحمان، بگو الله رحیم، بگو الله کریم، یا اکرم الاکرمین، بگو دیگه، اینا رو بگو دیگه. چرا از بین همه اسامی الله اکبر؟ چون شرط اول، قدم اول بعد از اعتقاد به خداوند متعال برای آدم شدن، تواضع در مقابل کبریایی خداست، نه تواضع در مقابل خدا. چون شما ممکنه مقابل یه یتیمی هم تواضع کنی، بگی ای یتیم نازنین من نوکرتم، بگو من چیکار کنم برات. بله، این تواضع تحقیرآمیزه. کسی پیش خدا تواضع تحقیرآمیز هم حق نداره بکنه. تواضع در مقابل تکبر. خدایا من تکبر تو رو پذیرفتم، الله اکبر. وقت تو هر حرکتی تو نماز الله اکبر، سجده دو بار در هر رکعت، رکوع دوباره همینطور. آیات قرآن رو اصلا آدم میخونه، روز اول بود شاید عرض کردم که چجوری قرآن خوندن رسمی یعنی نماز، نماز یعنی قرآن خوندن رسمی، و قرآن وقتی که خوندی یعنی این که بعدش باید تواضع کنی، رکوع کنی، سجده کنی، هی مدام الله اکبر بگی. همونجوری که نماز ستون خیمه دینه، رکن دین ماست، خود نمازم رکن رکینش الله اکبر. اصلا با الله اکبر شروع میشه، تنها ذکری هم هست تو نماز که رکنه، یک کلمه سا. ولی شما میبینید که این الله اکبر، این کبریایی خدا که ما باید بهش تواضع داشته باشیم، بعضیا قلبن معلوم نیست چقدر تواضع داشته باشن، برای اینکه معلوم بشه، محک زده بشه که چقدر تواضع دارن، خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میذاره جلو آدما. همچنین میذاره جلو آدما، اگه کسی نسبت به علی ابن ابی طالب تکبر کرد، معلوم میشه اون تواضعش به خدا هم دروغه، دروغ میگه به خدا قسم. اما جلوی علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر تواضع کرد، معلوم میشه تواضعش به خدا هم راسته. به همین دلیل میفرماید انا صلاة المؤمنین، نماز منم، حقیقت نماز یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلامه. وقت چرا علی ابن ابی طالب، امام حسین نه، نمیم قاطی نکن، هر کسی یه مأموریتی داره. تواضع تو مقابل امام حسین مظلوم سرجدای تشنه لب، معلوم نیست که تو اون تواضعی رو داشته باشی که باید. باید مقابل علی تواضع بکنی معلوم بشه تواضعت. وقت علی خاصیتش اینه، خاصیت اسمشه، خاصیت وجودشه که کفر آدم ها رو، تکبرشون رو، عذر میخوام، کبرشون رو در میاره. مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیدی، کبر در میاد، یا کفر در میاد، چیزی به آقا میگی یا خاکسار میشی، ول میکنی، به قلب سلیم وارد صحرای محشر میشی. و من یموت یرنی، هر کی میخواد بمیره علی ابن ابی طالب رو میبینه. برای چی باید علی ابن ابی طالب رو ببینه؟ برای اینکه معلوم بشه نتیجه دیگه. آقا یه عمر زندگی کردی، حالا علی رو بهت نشون میدیم، ببینیم چقدر کبرت در میاد. همون لحظه میبینی، تا همون لحظه کفرت در اومد دیگه باید بری جهنم. تا اون لحظه علی رو دیدی، مواجه شدی با علی ابن ابی طالب، و حقیقت علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمومنین رو ما نشون میدن، تواضع کردی، آه کارش درسته. حالا در مورد گناهاش یه فکری میکنیم. گناهها برای کسی که تواضع حقیقی به علی ابن ابی طالب علیه السلام داره، معلوم میشه که ریشه عمیق تو وجودش نداره، قابل اقماز، قابل گذشته. دیشب یه علاقمندی به فوتبال به من میگفت این آقایی که تو فوتبال این همه محرومش کردن، این مثلا به مادرش رو چند بار فرستاده مکه و نمیدونم کربلا، نمیدونم براشون خونه درست کرده، برای خواهرش، برای برادرش، هرچی از مثلا فوتبال گیر آورده هی داده به این و اون، و همه فک و فامیلشو. یه همچی آدم خوبیه، حالا خطایی کرده، نباید این خطا رو بهش سخت بگیرن. بالاخره اینا براش یه تحلیلیه دیگه. خودش من جالب بود برای اون کسی که این حرفو میزد، با مبانی دینی زیاد آشنا نبود، ولی میگفتش که حال آدم یه وقتی کسی از آدم بدیه، شر، این اصلا به پدر مادرش هم کمک نکرده، هزار تا گیر و گرفتاری داره، بعد اون وقت اینجا اومده یه خطایی انجام داده، همینجا آدم موتشو میگیره، مغزشو میکنه به زمین. ولی این برعکسه، کوتاه بیه. خدا هم همینجوری برخورد میکنه. حالا واقعش ممکنه بشه کوتاه اومد یا نه، تو دنیا کاری نداریم، ولی تو آخرت حساب همینجوریه. یعنی خداوند متعال وقتی میبینه اصل دلش پاکه، فرعیات رو کمکش میکنه، حسابی هم کمک میکنه. اما در قلب انسان باید اون تکبره نباشه. مثلا مثالش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود که ما تا نام حضرت اومد 5 دقیقه کمتر بیشتر مجبور شدیم در مورد حضرت حرف بزنیم، چون نمیشه از کنار حضرت بی تفاوت رد شد. خب قلب یعنی مرکز احساسات آدم، قلب یعنی مرکز گرایش های آدم، قلب یعنی مرکز فرماندهی روح. یادمون باشه اندیشه فرماندهی نمی کنه. اندیشه مثل این کامپیوتر اطلاعات در اختیار شما میگذاره، میگه هر چی شما بگید. وقت بعضیا به حرف علمشون گوش میکنن، بعضیا به حرف علمشون گوش نمیکنن. آقای دکتر میگه سیگار نکش، خودش پک میزنه. میگه آقا تو چرا سیگار میکشی؟ میگه دیگه حالا دیگه هر چی که میدونیم که عمل رو اجرا نمیکنیم که. پس دانایی فرماندهی نمیکنه، دانایی منشیه، دانایی منشیه. خوش به حال کسانی که منشیای واردی دارن، اطلاعات به روز میدن، بعد تو فرماندهی میکنی، میزنی، اقدام میکنی یا نه. عقلم حالا که بحث به اینجا کشید دیگه، حالا بذارید سی بگم دیگه. عقل در اصلی ترین ترجمهش چیزی نیست که به فکر انسان مربوط باشه. عقل در اصلی ترین ترجمهش یک گرایش قلبیه. چرا؟ الان من برای شما مثال بزنم. عقل یه گرایش تو وجود انسان به نام میل به انتخاب برتر. من دوست دارم بهترین رو داشته باشم. من دوست دارم یه گرایش، درسته؟ معلوم آقایون، من دوست دارم یه گرایش دیگه، یه علاقه است. در بین علاقه های ما چند تا علاقه رو بشمرید؟ میل به راحتی، میل به لذت، میل به جاودانگی، میل به زیبایی، میل به قدرت، میل به امنیت. اینا تمایلات ما هستن. یکی از تمایلات ما تمایل به بهترینه. من بهترین رو دوست دارم داشته باشم. میاد دم مغازه شما خرید بکنه، میگه یه دونه روسری بده، بهتر از این نداری؟ ارزون تر از این نداری؟ زیبا تر از این نداری؟ جدید تر از این نداری؟ این تر میگه تا میگی من میل به زیبایی دارم، میگه زیباترین کدومه؟ میگی که من میل به یه چیز جدید دارم، میگه جدیدترین کدومه؟ میگی من میل به راحتی دارم، میگه راحت تر کدومه؟ میگی من میل به یه چیزی دارم که مثلا سود بیشتری داشته باشه، میگه اون سود داشته باشه. بلافاصله عقل فعال میشه، میگه اونی که سود بیشتر داره کدومه؟ ببینید انسانیت انسان اوجش به عقلشه. عقل یعنی گرایش به انتخاب بهتر، بهترتر، بهترترین. این هرچی ترینت قوی تر باشه عقلت قوی تره. وقت چرا عقل رو نسبتش میدن به فکر، به علم؟ برای اینکه میل به انتخاب برتر تو رو وادار میکنه به پرسجو، میل به انتخاب برتر تو رو وادار میکنه به تفکر. فکر کن ببین بهترش نیست. فکر عقل نیست، فکر یه فعالیتی که نتیجه فرمان عقله. علم عقل نیست، علم جداست، عقل جداست. عقل فرمان میده من علم میخواهم. بپرس ببین آیا لباس بهتر از این دارد، بپرس ببین آیا قیمت ارزانتر و باسودتر از این دارد، اون عقله. پس عقلم خودش میشه یه گرایش، منتها یه گرایشی که در بین گرایش های ما سلطنت میکنه. هر گرایشی بخواد فعال بشه، اون گرایشه به انتخاب برتر میاد راهنمایی میکنه، میگه زیبایی دوست داری؟ منم ترترین رو دوست دارم. پس با هم جمع میشیم، زیباترین کدومه؟ تو یه کلمه میگی میل به زیباتر، اینو ابراز میکنی. یه دفعه اون میگه که آقا من یه مبل راحتی میخوام، اجازه بدید بشینم رو مبل ببینم کدومش راحت تره. کی میاد شما رو وادار میکنه به مبل راحت تر؟ خب راحته، بعد برو دیگه، راحته بعد برو. میگه نه بذار راحت تر. وقت این عقل اگه خوب کار بکنه میگه کدوم لذت بیشتر تره؟ هیچی آقا، راحت میرسه به لذت نماز شب. عقلتو بذاری کار بکنه میبردت سر سجاده نماز شب. عقلتو بذاری کار بکنه لذت انفاق از لذت پول جمع کردن بیشتر تر میشه. عقل که کار نکرد دیگه به اون قدر تر تر نمیرسه، به اون قدر خوشمزه تر، به اون قدر زیباتر، به اون قدر شیرین تر نمیرسه. میگه همین مقدار شیرین شد کافیه. بعد میفرماد اگه گناه بکنی یه تیکه از عقلت برداشته میشه میره دیگه بر نمیگرده، چون گناه تو راضی شدی به کمتر. گناه یعنی این، راضی شدی به کمتر. وقتی راضی شدی به کمتر عقلت نازک نارنجیه، اکار میفته. چرا میگن علما گناه نکنن؟ چون علما باید عقل زیادی داشته باشن. اگه گناه بکنن میل به انتخاب کمتر پیدا میکنن، میل به انتخاب برتر پیدا نمیکنن. اون وقت دیگه وضعشون خراب میشه، بعد دیگه مثلا نمیتونن مردم رو هدایت کنن. انتخاب برتر، میل به انتخاب برتر یکی از معانی دقیق عقله، که اکثر موارد هم عقل در قرآن به این معناست که آقا اینا چرا تعقل نمی کنن؟ تعقل نمی کنن نه اینکه فکر نمی کنن. حالا شما بگو فکر نمی کنن، من میگم قبول. چی باید وادار کنه اینو که فکر کنه؟ میل به انتخاب برتر. میخواد چون وضع خودش رو بهتر کنه فکر میکنه، نخواد وضع خودش رو بهتر کنه چرا فکر کنه؟ بستش دیگه. پس ما در قرآن جداگانه داریم، اول الالباب داریم، تفکر داریم، اینا بحثای جداست. عقل خودش میشه یه مرتبه شریفی از قلب. لذا آخرش میفرماد الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم یعنی عقلم داشته باشه، عقلش تو دلش خوب کار بکنه. آخرش چند؟ آخرش الا من اتى الله بقلب سلیم. خیلی بحث عقل و قلب طولانی شد. خب ما وقتی احساساتمون طوریش میشه در قلبمون اینو حس میکنیم، میگیم قلبم مچاله شد، دلم گرفت، آخ قلبم شاد شد. آرزوی بلند وقتی که میکنی، یه آه عمیق که میکشی، اصلا احساس میکنی قلبت یه طوریش داره میشه. لذا ما این احساسات رو به قلب نسبت میدیم. اینا احساسات تو روحه ها، ولی به قلب خودمون نسبت میدیم. من دیگه فرصت نمیشه امروز احادیث مفصل برای شما بخونم. از پیامبر گرامی اسلام درباره ایمان پرسیدن، فرمود ایمان یک عقد قلبیه. در یک روایت دیگه امیرالمومنین میفرماید الایمان معرفت بالقلب. ایمان اون عقدیه که تو دل آدم پدید میاد و معرفتی که در دل پدید میاد. ایمان یه چیزی، یه تعلق خاطره در دل. اما اینجا یه توضیحی رو میخوام خدمت دوستان خودم عرض بکنم درباره اسرار قلب و اسرار ایمان. آقایون، کسی میتونه ته قلب خودش رو ببینه؟ نه. کسی میتونه بشناسه ته قلبش چه خبر هست؟ نه. قلب شما میدونی چقدر بزرگه؟ حضرت موسی بن عمران علی نبی نابعالی و علیه السلام پرسید خدای من جای شما کجاست؟ خدا فرمود من جا ندارم، جا مال موجودات جانداره، مثلا از این موجودات ممکن. عرضه داشت خدایا اینو که میدونم چشم، ولی من همینجوری بخوام جایی برای توی بی مکان فرض کنم کجاست؟ فرمود لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیستن. من اگه بخوام جایی برای خودم فرض بکنم، قلب بنده مؤمن من جای منه. قلب چقدر گسترده است؟ گسترده است. قلب انسان از جهان هستی بزرگتره. حالا شما شب اگه این دود تهران بگذاره کهکشان رو یه نگاه بکن، یه مقدارم آمار منجمین رو بخون که چند میلیارد سال نوری طول میکشه نور یه ستاره به زمین برسه تا اونجایی که تازه ما میتونیم ببینیم. 5 میلیارد سال پیش این ستاره از بین رفته، تازه ما داریم الان میبینیمش. تا 5 میلیارد سال دیگه هم خواهیم دیدش، در حالی که الان از بین رفته، نورش اومده. بعد قلب بنده مؤمن بزرگتر از این جهانه. میفرماید درباره قلب خیلی حرفا میشه زد. روز قیامت یوم تبل سرائره، در نهانخانه قلبش چی قایم کرده؟ اون پنهانی های قلب رو، اسرار قلب رو رو میکنه. ایمان یکی از گرایشات قلب آدمیه، ولی عمیق‌ترین گرایشه. چرا ما دیروز گفتیم کسی مؤمن نیست آدم نیست، وحشیه؟ با اینکه رفتار ظاهری چیزی ازش ندیدیم، ولی تو قلبش یه پلیدی هست. آقا چه پلیدی؟ اینا رو دیگه نمیشه تشخیص داد به این سادگی. یه کسی پول پرست باشه، فوقش دزدی میکنه دیگه، فوقش بی‌انصافی میکنه. علاقه به پول با 4 تا رفتار دیده میشه، ولی اعماق قلب با چی دیده میشه؟ با ایمان به خدا. ایمان به خدا پیدا کرد، ته دلش سالمه. آقا ته دل چجوری معلوم میشه؟ این از اسرار قلب آدمیه. ما با یه پدیده خیلی بزرگی به نام قلب مواجهیم که عرش خداست. مثل عرش خدا که مکان خدا تلقی میشه در تعابیر روایی و متون مقدس، این قلب حرم خداست. القلب و حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، حرم خداست. مثلا اصلا کس دیگر رو راه نده. ما آخرش که میخواییم بریم، باید این قلب رو سالم بکنیم. ته قلب ما سالم هست یا نه؟ یا بیمار ته دل ما؟ ببین، وقتی که بهت میگن ایمان به خدا، از خدا پیشت حرف میزنن، چه احساسی پیدا میکنیم؟ در قرآن کریم میفرماد کافران کسانی هستن که وقتی اسم منو پیششون میبرید مشمئز میشن. کلمه رو یه بار دیگه بگم، مشمئز. یه جوریش میشه. مؤمنین چی؟ وقتی اسم منو پیششون میبری یه حالت ترکیبی پیدا میکنن، ترکیبی از ترس و شوق. یه کمی میترسه، وای خدا، یه کمی هم شوق پیدا میکنه. کاش خدا، کاش با خدا دوست بودیم، وای خدا، کاش با خدا دوست بودیم. ترکیبش کن، اینا رو توی همزن بزن، میشه همون وجلت. کاش به خدا دوست بودم، کاش به خدا بیشتر دوست بودم، کاش خدا بیشتر من دوست داشت. اینو قاطی کن با خدا. من یکم از خدا میترسم، با ترس از خدا که در اصل عظمت مقام ربوبی هست. اینو بهش میگن چی؟ وجلت. میفرماد اسم منو پیشش ببری وجلت قلوبهم، این دلش یکمی تکون میخوره. ایمان به خدا یک کلمه بگم آقا، داشتیم اینو میگفتیم، ایمان به خدا اعماق قلب انسان رو روشن میکنه که پاکه یا نه. عقل دیدی کجا داره کار میکنه؟ حالا حرفای بیشتری هم میشه در این باره زد، یه دونش هم بگم، اونم این که هر گرایشی در قلب انسان قوی تر بشه میشه رئیس زورگوخانه است. زورگوخانه است قلب ما، زورگوخانه است، زور میگه به بقیه، بقیه رو میاره اسیر امیر خودش میکنه. هر گرایشی در قلب انسان قوی تر باشه بقیه بهش میگن آقا نوکرم سنه، تحت تاثیرش قرار میگیرن. و اگر کسی ایمان داشته باشه، این ایمان خودش رو در قلب خودش تقویت کنه، تمام علایقش تحت تاثیر او قرار میگیره. خدا شاهده دیگه به پول اونقدر علاقه پیدا نمیکنه که دست به حرام بزنه. خدا شاهد اینقدر به پول علاقه پیدا نمیکنه که انفاق نکنه، میگه بذار بره بابا ولش کن. خدا شاهده به گناه علاقه پیدا نمیکنه، ممکنه هوس بکنه ولی علاقه پیدا نمیکنه. اگر کسی در قلب خودش یک محبتی رو تقویت کرد، یک گرایشی رو تقویت کرد که ایمان هم یک گرایش قلبی، پیامبر گرامی اسلام فرمود، بقیه علاقه های قلب او تحت تأثیر قرار می گیرن. حکومتی در دل راه می افته. انشاءالله محبت ما به خداوند متعال و محبت ما به اهل بیت عصمت و طهارت سلطان قلب ما باشه، یک گوشه ای از دل ما قرار نگیره. بعضیا دوست دارن خدا رو، اما خدا گوشه ای از دلشون هست. و من الناس من یعبد الله علی حرف، علی حرف، حرف به زبان عربی یعنی یه طرفی گذاشتن. خدا تو هم نازی، تو هم چطوری خدا؟ راست سر بزنیم به خدا، مردشور اینجور ایمانا رو ببرن. که خدا خیلی تو قرآن اینا رو به جهنم میکشاند، داستانش مفصله. بگذارید امروز هم بحثمون رو تا همینجا به پایان برسونیم. یه مژده بدم برای تقویت ایمان و نهانخانی دل چیکار کنیم. آقا شما که امروز کارا رو سخت کردی، گفتی اعماق دل رو نمیشه شناخت، دل خیلی گسترده است. گفتی دل یک کسی ممکنه بیمار باشه، ظاهرا هیچ تجلی هم نداشته باشه. بعد گفتی که باید علاقه های خوب تو دل انسان تقویت بشه. حالا ما که هنوز سختش نکردیم والا به خدا، اما اگه می‌خواستیم سختش بکنیم، اون روایت امام صادق علیه السلام میگفتیم که حضرت فرمودن یه کوه رو از جاش تکون بدی راحت تر از اینی که یه دل رو از جاش تکون بدی. یعنی این کوه دماوند که شمال تهران موجب شده هوای تهران انقدر گرفته بشه، بعدی بذاری اونور، این راحت تره تا یه دل رو تکون بدی. ما که هنوز سختش نکردیم. قلب خیلی با عظمته، به همین دلیل میفرماد آخرش شن الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب عظمتش خیلی زیاده. خب معلومه ما نمیتونیم که بحث پیرامون قلب رو جمعش بکنیم. خب پیچیده هم هست، مشکل هم هست، ته این دل رو چجوری من پاکش کنم؟ حالا یه دونه راه عملیاتی خیلی ساده. خدا عاشق خدا شدن خیلی سخته، اصلا اون که شوخی نکن. دوستان اگر دستاشون همراهشون هست، من یه آب پاکی رو دستشون بریزم. میفرماید تا وقتی یک ذره حب دنیا در دل هست، یک ذره حب الله در دل نمیاد. راحت. اینی که الان هست چیه؟ شوخی نکن دیگه، حالا ما رو دیگه مغر نیار دیگه، حالا داریم صحبت میکنیم، اخلاقمون هم امروز کمی بهتره دیگه، اخلاقمون هم خراب نکن دیگه، نکن دیگه. حدیث بلوغ نمیشه که همینه. آقا پس ما چجوری به حب الله برسیم؟ خب همین، حالا بیا راه حل عملی من به شما عرض بکنم. خداوند متعال میفرماد ببین تو سخته به من علاقه من بشی. پادشاهی داشت رد میشد، بچه ها بازی میکنن، همه در رفتن، یه پسری وایساد، نرفت کنار. گفتن بره اون کنار بچه پادشاه داره میاد. خب بیاد بره، من که راهشو نگرفتم، میدونن جلو من راه هست بره. پادشاه از اون محملش نگاه میکرد، گفت این پسره رو بیارید. پسر چرا نرفتی؟ گفت خب برای چی برم؟ گفت خب من پادشاهم. گفت خب باش. گفت نمیترسی؟ گفت نه نمیترسم. به تو کی هستی؟ عجب پسر جلبیه. یه سکه بهش داد. پسر سکه رو نگاه کرد، گفت نمیخوام. گفت سکه طلای پادشاه بهت داده. گفت مامانم دعوام میکنه. میگه کجا آوردی؟ بگو پادشاه داده. مامانم میگه پادشاه سکه بده 10 تا میده. این یه دونه از کجا آوردی؟ عجب جلبی، 10 تا سکه بهش داد. این لطیفه به چسب به این میگن ها، کلی حکمت توشه. اگه کسی گفت من خدا رو دوست دارم، شما مثل مامانش دعواش کن، بگو ببین خدا رو کسی دوست داشته باشه اینجوری نیست، برو دروغ نگو. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشه که به هر چی بیفته آتیش میکشه. تو خدا رو دوست نداری، خالی نبن، خالی نبن، خالی بسترم حدی داره، اینقدر کدام خالی نمیبنده که. محبت خدا رو باید رفت تا پیدا کرد انشاءالله. ایمان به خدا رو باید اون اعماق دل تقویت کرد انشاءالله. حالا من امروز تا تونستم تا دقیقه 90 سختش کردم. قلب بزرگه، به این سادگی نمیتونی اعماقش رو پی ببری. ایمان علامت سلامت انتهای قلب آدمه. هر کی ایمان داره خوش به حالش باشه. هر کی میخواد قلبش رو تسخیر بکنه باید این ایمان رو تقویت بکنه، چون در قلب هر گرایشی قوی تر باشه بقیه رو تحت تاثیر قرار میده، خلاص میشه آدم از همه بدیها. حالا ما چیکار بکنیم؟ اون راه حل عملی رو بگو. خدا میفرماد ببین دست تو به من نمیرسه، ولی به اولیاء من میرسه، من اونا رو خیلی دوست دارم. ولی منو دوست داشته باشی، علی منو دوست داشته باشی، علامت سلامت قلب توه. یکم این کار کن، دلتو پر از محبت علی من کن. بعد شما آدم عاقلی هستی، میگی که خب من دوست دارم به این وضعیت برسم، علی رو چگونه دوست داشته باشم؟ بهت میگن ببین علی دوست داشتنم کار ساده ای نیست، کار ساده نیست. پیغمبر اکرم فرمود علی جان جز من و فاطمه کسی تو رو نمیشناسه. آقا این آتیش که از علی ابن ابی طالب افتاده تو دل ما چی؟ این پرش گرفتتت، بزندت نابود میشی. گفتن یا علی یکی از دوستات مرد، فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. این که یه آدم ضعیفی بود، خب مرد دیگه، میمیره دیگه، کسی منو دوست داشته باشه میمیره دیگه، نمیمونه که. حالا این که هر کی دوست داشته باشه بمیره ها، خدا بعضیا رو به زور نگه داشته تو این دنیا نمیرن. محبین علی ابن ابی طالب و خدا به زور نگه داشته متلاشی نشه، ولی غم علی ابن ابی طالب همجوری داغونشون میکنه. امیرالمومنین فرمود لو احبنی جبل لتهافت، دوست داشتن علی ابن ابی طالب هم کار ساده ای نیست. چی کار بکنیم؟ یه پسر داره علی ابن ابی طالب به نام حسین، این حسین رو خیلی راحت میشه دوست داشت. حسین که بدنش تو گودی قتلگاه شرح شرح شد، شرح شخصیت علی ابن ابی طالبه. قرار ما برای روزه امروز روز قیامت، ببین من چجور دارم باید قرار میذارم. قرار ما روز قیامت چی میخوام بگم؟ تو روزه امروز میخوام خدمت شما عرض کنم از این به بعد محرما، عاشورا، هر روزه‌ای که برای حسین گریه کردی، خودتو کشتی، سینه زدی، به سر و صورتت زدی، کسی بهت گفت چرا انقدر خودتو میکشی برای حسین، میدونی چی جوابشو بده؟ بگو تو میشناسی حسینو، حسین پسر علیه. بعد به عشق علی برای حسین گریه کن. اون عزاداری امام حسین بغلت میکنه، آفرین. فهمیدی؟ شناختی بابای منو؟ فهمیدی؟ چند روز پیش بود، کی بود اینجا عرض کردم خدمتتون که با سه گروه امیرال مؤمنین جنگ کرد، قاسطین و مارقین و ناکسین، یه گروه موندن، حسین فدای یه گروه از دشمنان علی شد. علی جانم، بابای مهربان من، مظلوم من فدای این میشم که یه گروه از دشمنای تو رو لو بدم. از امام صادق علیه السلام پرسید ثواب زیارت کربلا ابا عبدالله حسین 70 حج قبول شده این همه با عظمت، ثواب زیارت امیرالمومنین چگونه است؟ فرمود فضیلت زیارت قبر امیرالمومنین به نسبت کربلای حسین مثل فضل علی ابن ابی طالب بر حسین است. چقدر علی از حسین بالاتر است؟ اونوشو نتونستیم بهتون بگیم، یعنی اینجوری یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، همه فدای علی ابن ابی طالب شدن. اصلا یه خاصیتی داره دیگه، خدا مقدر کرده اینجوری فاطمه زهرا فدای علی شد، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، فدای علی ابن ابی طالب شد با طیب خاطر در کمال آرامش. صدا زد یا ابوالحسن ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک، یا ابوالحسن هر جا باشی من با تو هستم، روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالوقا، یا ابوالحسن جان من فدای تو، جان من سپر بلای تو علی. و شما فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشناسید، از پیغمبر بشنوید روز قدیر خم دست علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که بالا گرفت، کلمات اونجا سخنرانی دارن تو اون خطبه قدیر، فرمودن مردم شما به خاطر محبت من به علی به من ظلم کردید، منو غریب گذاشتید، به من تهمت زدید، منو مسخره کردید. یعنی پیغمبر اکرم هم میفرماد قربت‌های من به خاطر علیه، قربت من به خاطر علی ابن ابی طالب. ابا عبدالله حسین بابی برای ورود به محبت به علی ابن ابی طالب. خیلی جلسه روزه برید شما همین الان، من الان روزه از علی ابن ابی طالب زیاد نخوندم، دارید گریه میکنید، این مال گریه هایی که یه عمری برای حسین کردی، حسین دست تو گرفته برده در خانه امیرالمومنین. اون حرفی که روز قیامت انشاءالله گفتم قرارمون باشه بگو، من قرار میذاریم اون روزهایی که برای امام حسین گریه میکنی چون پسر علی رو زدن من میکشم خودم، اینجوری گریه کردی نور اون گریهات بیشتره. قرار اون روز قیامت. یه قرار دیگه هم میگذاریم با هم دیگه، کی گریه هاش برای امام حسین ثمر داشته؟ کسی که بعد از محرم اسم علی ابن ابی طالب رو براش ببرن گریه کنه، بگه من نمیدونم چرا برای آقا همجوری آتیش میگیرم. قبلا ذکر مصیبت علی ابن ابی طالب تو رو میگریون، حالا چی شده همینجوری برای علی گریه میکنی؟ پسر دستم رو گرفت برد نزد پدر، بیا جای اصلی رو بهت نشون بدم، بیا اونجایی که همه ی عالم باید براش فدا بشه رو بهت نشون بدم، یا علی ابن ابی طالب. اما این حسین تو کربلا یه پسر داشت اسمشو گذاشته بود علی، به عشق باباش علی. باید هنگام وداع با علی اکبر سفارش میکرد علی جانم یه وقت رفتی تو دشمن شروع کردی به جنگ، سرت رو سپر قرار ندی، این مردم دشمنن با علی، نکنه وضعی بشه که من فرق ملشق شده تو رو ببینم. علی اکبرم همون جور که فرق ملشق شده علی ابن ابی طالب و روزانو قرار دادم، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار، اعماق قلب ما رو با ایمان خالص به خودت پاک و منور بگردان، اسرار دل ما رو با محبت اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب السلام. www.bayanmanavi.ir